نشست 24 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 25 ژانویه سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، درود و سلام میفرستم بر یکایک عزیزان حاضران و غایبان و بر همه هممیهنان داغدار و سوگوارمان و تسلیت میگویم و ابراز همدردی میکنم با بازماندگان قربانیان این حوادث و فتنه اخیر در کشورمان و از خداوند میخواهم که به اونها صبر عنایت کند در این مصیبت عظیمی که بر همگان وارد شده است و جمعی از جوانان و عزیزان ما رو روبوده است و به تیره تراب سپرده است. و همچنین خداوند رو میخوانم و میخوانیم که از آب و خاک پاک ایران شر فتنه و فتنگران رو براندازد و کوتاه کند و دوباره آرامش رو و آسایش رو به خلق ما بازگرداند و همچنان که بارها دعا کرده ایم به حاکمان ما عقلی و تدبیری و سیاستی و انصافی و عدالتی و رحمی عنایت کند تا با مردم خودشون بر سر مهر باشند، بر سر دادگری باشند، کار اونها رو به جایی نرسانند که از فرط بیتاقتی فریاد کنند و به خیابان بریزند و حتی جان بدهند، خون بدهند برای اینکه اندک آزادی کسب کنند و در این برآوردن فریادها گاه هم طعمه بیگانگان و دشمنان شوند و خونشان به کام آنها ریخته شود و بعضی از فرصت طلبان هم درآیند و موج سواری کنند و از نارضایتی مردم سوء استفاده کنند و یک حرکت مدنی رو به سویی ببرند که در اونجا جز خونریزی و جز بیرحمی و جز سفاکی چیزی دیده نمی شود. من چیزی رو تهیه کرده ام، نوشته ای رو که خدمت عزیزان می خوانم به منزله مقدمه ای بر درس امروزمان، و آنگاه این رو انشالله به دست انتشار خواهم سپرد و امیدوارم که عزیزان تحمل کنند، چون نمیتوان ناظر و شاهد حوادث درون ایران بود و آرام ماند و ساکت بود و چیزی نگفت و موضعی نگرفت. همه ما میدانیم که دل پری داریم، دل خونی داریم، همه ما ناآرام و ناصبوریم و همه ما آرزو می کنیم که احوال چنان بگردد که به کام دوستان باشد نه به کام دشمنان و نهایتاً به سعادت ایرانیان ختم شود، نه اونچنان که دشمنان این مرز و بوم و این آب و خاک می خواهند. باز هم من تسلیت می گویم به علل خصوص مادرانی و پدرانی که در سوگ عزیزان و فرزندانشان نشستند. ما خودمون پدریم، پدری کرده ایم، فرزند داشته ایم و داریم و می دانیم که در سوگ این دلبندان نشستن چقدر تلخ است و چگونه آینده سیاهی رو برای والدین رقم می زند، نه فقط برای والدین بلکه برای کل کشور. اینکه این ملت چگونه از این خاکستر غم به در آیند و چگونه دوباره با چشمان روشن و بی اشک به زندگی و به آینده بنگرند چیزی است که فقط آرزوی ماست و امیدواریم که محقق شود و این فتنه و این اندوه بیش از این نپاید، بیش از این مردم ما رو در کام خود نبرد و نبلعد و به دنبال این تلخی و به دنبال این صبر ظفر آید و شیرینی آید و ما روزهای بهتری رو برای خودمون و برای فرزندانمون شاهد باش. میخوانم چند دقیقه تحمل بفرمایید، بعد به سر درس خواهیم رفت. گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار، این نامه را دردمندانه و غمگسارانه برای هم میهنان داغدار و سوگوار خود می نویسم به مثابه مرهمی بر روح مجروحشان و تسکینی بر اندرون اندوهگینشان و پاسخی بر پرسش های جانکاهشان. سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بر او رنگی نیست، در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشست دلتنگی نیست. جمهوری اسلامی ایران 40 سال است باد کاشته و اینک طوفان درو می کند. طایفه ای نیست که زخمی از این حاکمیت ظالم نخورده باشد. پیشوران، دانشگاهیان، کارگران، زنان، بازرگانان، روحانیان و روشنفکران. و شگفت نیست که خشم فرو خوردهشان ناگهان بدل به فریاد شود و اعتراضاتشان خیابانها را در نوردد و کشوری را فرا گیرد. نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ و مرا نعر زنان جام دران می داری. وقتی عناصر انصار حزب الله در سال 1378 شراب شرارت در سر دانشجویان کوی دانشگاه را به تیغ تطاول فرو کوفتند و صدا و سیمای لاریجانی بر آن فاجعه فجیع پرده تزویر و تحریف کشید و قوه قضائیه به تمسخر ریش سربازی را گرفت و او را به سرقت ریشتراشی متهم کرد، وقتی در خرداد 1388 تقلب در انتخابات شد و رأی دهندگان معترض ضرب و شتم دیدند و دلسوزان به حصر و حبس رفتند وقتی تعرض به مهسای معصوم منتهی به مرگ او شد و جنبش زن زندگی آزادی با خشونت و خونریزی فرو کوفته شد، وقتی بر چهره دخترکان نازنین میهن اسید پاشیدند و مأموران معذورشان نشانی از مجرمان پیدا نکردند، صدای ما در تقبیح و تشنیع آن جنایات از مریخ درگذشت و به مشتری رسید، تا شورش دی ماه 1404 پیش آمد که از لونی دیگر بود. کالا گران شد و ریال ارزان. خریدار و فروشنده در تنگنا و رنج افتادند. پیشوران و بازرگانان و اصناف بازاریان به اعتراض برخواستند و گامی نمانده بود که از حکومت امتیاز بگیرند، که ناگهان ارتجاع سلطانی و تروریسم آلبانی، یعنی پهلوی پرستان صهیونیست و مجاهدین مصادی تروریست، خشونت را به خیانت آمیختند و آن خیزش مدنی و ملایم و سالم را به لوس حضور و به عفونت نفوذ خود آلودند و فراخوان دادند، بر تجاوز 10-12 روزه دشمن افزودند و خونسردانه دست به سلاح گرم بردند و بانک و بازار و منبر و محراب را به آتش توحش سوختند و حاکمان مستبد را برانگیختند و همین را می‌خواستند، تا خشک‌تر را با هم بسوزانند و تیر از کمان رها کنند، تا جسد چاک چاک هزاران کشته بر خاک افتد و سایه سیاه اندوهی ماندگار بر این خاک پاک افتد و دیماهی خونین و تاریک در تاریخ ملک جم رقم خورد، چنان که از تصور عرب و عجم بیرون رود، بر همه بانیان و جانیان و آمران و مباشران و عاملان و حامیان این جنایات نفرت و نفرین باد، چه آنها که جان مردم را به طاقت آوردند و راه نفس و گلوگاه اعتراضشان را به زنجیر استبداد و تحکم بستند، و چه آنان که برای تاجی منفور و تختی منحوس بر سر جان مردم معامله کردند و آنان را ارزان به بیگانگان فروختند. هیچ چیز مرا چندان ناآرام نمی کند که آن خونهای گرم بر خاک سرد ریخته و هیچ چیز مرا چندان آرام نمی کند که ناکامی آن فرومایگان اجنبی پرست خود فروخته، دستشان بریده و جامه آرزوهاشان دریده باد، این قوم نانجیب نان در خون مردم زده و پشت به مردم و رو به اجانب کرده. اکنون همه داغداران و عزاداران و خاموشان و سیاه پوشانیم و بر گلهای پرپر شده بوستان زندگی اشک میباریم و سوگوارانه التهاب سینه سوزان را به آب دیده گریان فرو می نشانیم و تباهی مزاج دهر و باژگونگی بخت و انحطاط زمانه و ائتلاف زور و تزویر و ویرانی ایران را می بینیم و حریصان فکر حکیمی و رای برهمنی را می جوییم که پریشانی ها را به سامان و اهریمنان را در زندان کند و عدالت و انصاف را به جای انسداد و استبداد بنشاند و سفره خلق را و زالوهای برآماسیده از خون خلق بپیراید و حرامخواران و غارتگران خزانه مردم را به کیفر کفرانشان برساند و با دوستان مروت و با دشمنان مدارا کند، مگر از این گرداب حائل به درآییم و به سبک باران ساحل بپیوندیم. همه می دانیم که از بیگانگانی که دشمنان سوگند خورده ایران عزیزند کمک خواستن سر رشته خیش گم کردن است، به جیبندرون مار پروردن است. گماشتگان آن اجانب خود روزی در آتش خیانتی که افروختند خواهند سوخت و نه تاج بر سر که خاک بر سر خواهند شد و تاریخ نامشان را در زبالدان بدنامان خواهد افکند و بر آنان بیباکانه فرو خواهد خواند: ای گروهی برگ چرکین تار چرکین پود، یادگار خوش سالی های گردآلود، یک جوانه ارجمند از هیچ جاتان رست نتواند، هیچ بارانی شما را شست نتواند. شعر از اخوان ثالث است. اگر براندازی است، اگر اصلاح است، اگر سازش با حکومت است، اگر نقد است، اگر درشتی است، همه را مردم رنج دیده ایران دوست سامان خواهند داد. نه عیاشان و اوباشان تبهکار و بی آبروی غرب نشین و عافیت گزین و پشت به اجنبی داده و پشت به مردم کرده. حرف دل و ورد زبان مردمین است. آشنایان ره عشق گرم خون بخورند، ناکسم گر به شکایت بر بیگانه روم. دریغا ماده استبداد چنان در دماغ حکام مستبد ایران متمکن شده که گوش شنوا و چشم بینایی برایشان نمانده است. با این همه معذرتن الی ربنا، ناصحانه و ناقدانه و نومیدانه آنان را فرا می‌خوانم تا با گوشهای گران صمیمانه و متواضعانه صدای مردم را که صدای خداست بشنوند و به حمایت سلاحداران و حرامخواران نظام دلخوش نباشند، که خیزاب دریای خلق چون طوفان نوح کوهها و کشتیهای بسیار را در هم شکسته و فرو بلعیده است. در این ورطه کشتی فرو شد هزار که پیدا نشد تخته ای بر کنار. اما رنجیدگان و داغدیدگان و ستم کشیدگان و خشم فرو خوردگان و نیکخواهان این مرز و بوم باید از اعتراض و شورش عدالت خواهانه واپس نروند و نکاهند، بل بران بیفزایند تا اونجا که حاکمان درازدست زیادت خواه کوتاهی کنند و کم بیاورند، که ناکامی آنان عین کامرانی ماست و ناشادی آنان شادمانی ماست. رستن ما در بستن آنان است و انسدادشان عین انفتاح ماست. چندان دق الباب کنند که فتح باب شود و چندان بشورند تا خواب شیرین ظالمان تلخ شود. این ناشنوایان را مگر صاعقه آسمانی شنوا کند و این سنگین دلان را مگر شورشی همگانی نرم دل کند. از نخبگان سیاست و معرفت چون خاتمی و روحانی و ظریف و اصلاح طلبان و اساتید دردمند دانشگاه و روحانیان مردمی و محترم هم می‌خواهم خود به خیابان آیند و پیشگام اعتراضات و تظاهرات آرام و بی‌خشونت شوند و مسند نشینان قدرت را از کاربرد خشونت و از سوء عاقبت و از ناهمراهی خود با حاکمیت بیم دهند و مطالبات حقه مردم را با بانگ بلند فریاد زنند و خفتگان را بجنبانند و خاموشان را به صدا درآورند و پیش از آن که آتش زیر خاکستر دوباره شعله گیرد و گفتمان قهر و نفرت همه گیر شود، گفتمان صلح و آشتی را در میان آورند و از انقلابی خونین و جنگی داخلی پیشگیری کنند که نخواسته مردم بل خواسته دشمنان مردم است. و باری اگر رخ دهد خونهای بیشتر جاری و مغزهای بیشتر متواری خواهند شد و سرمایه های مادی و معنوی میهن به تاراج فنا خواهد رفت و آسیای صنعت بی آب و چشم معرفت در خواب خواهد ماند. ما هیولای انقلاب را یک بار آزموده ایم و می دانیم که چه نفرت انگیز و عقل ستیز و خونریز و تعصب پرور و نامهربان است. و اینک به تبع کانت و هگل و پاپر دیگر از این اژدهای آدمی خوار استقبال نمی کنیم، همچنان که به دیکتاتوری و قهر و خشونت هم که فرزندان آنند خوش آمد نمی گوییم. ما عاقل شده ایم و حساب سود و زیان می کنیم. انقلاب لاابالیوار کار عاشقان است. سعدیا دور عشق بازی رفت، نوبت عاقلی است یک چندی. کلید رستگاری ما نه در انبان صهیونیست هاست، نه در دستان تروریست ها، نه نزد اجانب نه نزد اجامر، بل در دست خود ماست. محراب سجود خیش و معراج صعود خیش و معمار وجود خیش باید بود. شخصیت مقتدری چون رسول مکی مدنی و چهره متبسمی چون عارف بلخی و مصلح نازنینی چون گاندی هندی می توانند مخدومان و مطبوعان و راهبران و راهگشایان امروز ما باشند، نه پیر کودکان و عروسکان و پااندازان دشمن. پیمودن راه های مشروع اعتراض و انتقاد و مبارزه با استبداد و فساد و تکیه نکردن بر خنده ها و خدعه های بیگانگان بیرونی و شوریدن بر بیگانه صفتان درونی راه دشوار رستگاری ماست و نصرت خدا با متوکلان است. عبدالکریم سروش، بهمن ماه 1404 خورشیدی. متشکرم از اینکه تحمل کردید، اصغاء کردید و سخنان من رو شنیدید، سخنان دردمندانه این حقیر رو که از عمق دل برآمده بود. ما جمهوری اسلامی رو نمی بخشید. برای اینکه کار رو به جای رساند که هم دشمنان در ما طمع کردند و هم خود ملت به پا برخواستند و دادخواهی کردند و دادستانی میخواهند که حکومت داد اونها رو بدهد. از دشمنی دشمنان هم غافل نیستیم. میدانیم که اونها هم طمع در سرزمین ما کردند. اونها هم برای برانداختن حکومتی که روزی روزگاری بر اثر انقلابی پدید آمد و چنگ در چنگ جهانداران و جهانخواران زد، اونها هم منتظرند که براندازند و حکومتی که موافق میل خودشون و تابع اراده اونها و نوکر امیال اونهاست، اونها او رو بر سر کار بیاورند. به هیچ وجه ما میشناسیم جهانداران جهانخوار رو، خیرخواه هیچ ملتی نیستند و رفتارهاشون رو هم میدونیم. متاسفیم از اینکه روزگار ملت ما چنین تیره و سیاه شده است. با همه دعا میکنیم که از دل این شب تیره خورشید روشنی براید و روزگار آینده ما و نسلهای بعدی انشاءالله روشنتر، درخشانتر و سعادت مندانه تر و دلگرم کننده تر و پیشتازنده تر باشد. ملت ها وقتی که آرامش ندارند پیشرفت هم نمی کنند. همه ذهن ها متوجه این مصیبت ها و فتنه ها می شود. دیگه کی حوصله یا مجال فکر کردن داره، کار کردن داره، هر راهی کردن برای آینده داره؟ همه فکر بقا خواهند. بقا، همین که جانشون سالم بماند، داشته هاشون غارت نشود، چپاول نشود. وقتی که آرامشی حاصل شد، آنگاه هست که وقتی که حاجات اولیه آدمی برآورده شد، امنیت او، رزق او و آسایشی، اونگاه هست که به کارهای برتر و به حاجات ثانویه و لطیفتر میپردازد. ما دیریست که گرفتار حاجات اولیه، تا کی برسد که به حاجات ثانویه و لطیفتر برسیم؟ یعنی فکر، یعنی هنر، یعنی فلسفه، یعنی دین. اینا همشون جز به حاجات ثانویه بشری، به شرط اینکه اون مقدمات آغازین فراهم آمده باشد و جایی و مجالی برای این نعمت ها و کمالات بعدی هم مانده باشد. باری یا رب باد فتنه نگهدار خاک فارس، چندان که آب را بود و خاک را بقا. بسیار خوب، با اجازه عزیزان و با تشکر از حسن اصغاء و تحملشون به باسر سخن خود می رویم، یعنی درس امروزمان. عزیزان بیاد دارند که مبحث توکل رو گشوده بودیم که یکی از تعلیمات نیکوی قرآنی است که ما اون رو با قرائت قلبی میخواهیم بخوانیم. گفته بودم و بارها باز هم تکرار میکنم که در قرآن مسائل بسیار است، اما پاره از اونها با جان و روان، با قلب ما سر و کار دارد، آره از اونها با مسائل دیگر. دعا یکی از اونها بود، توبه یکی از اونها بود، ذکر یکی از اونها بود. همه اینها چیزهایی بودند که جان رو در کام می کشیدند، بلکه تکان می دادند، می شوراندند و از آدمی آدمی دیگری می ساختند و درهای تازه‌ای رو به روی آدمی باز می کردند، افقهای جدیدی رو می گشودند و نسبت تازه‌ای بین ما و خداوند برقرار می‌کردند. که این نسبت تازه رو چنانکه نوبت قبل هم گفتم، من نسبت اتحادی خواندم. همه این اونها که مشمول قرائت قلبی می‌شوند، نهایتاً ما رو به خدای خودمون نزدیک‌تر می‌کنند. او رو با ما مهربان‌تر، ما رو با او آشناتر می‌کنند. کم کم در کنار یکدیگر قرار میگیریم و اون فاصله ای که ابتدا حس میکنیم که خدا کجا، ما کجا، چه نسبت خاک را با عالم پاک، او که رب الارباب است، ما بنده ضعیفی هستیم. اقیانوس ها، خندق ها بین ما و او فاصله دارد. خب اگر به جهان فلسفه مراجعه بکنیم، اگر بخوایم به طبیعت نظر کنیم، خداوند رو فقط ناظم عالم و خالق عالم بشماریم و قدرت بیمنتهای او رو و علم بیمنتهای او رو در نظر بیاوریم، البته ما حتی یک قطره و یک ذره هم در این اقیانوس محسوب نمیشیم. اما همین اقیانوس و همین عالم بیکران خودش به ما وعده داده است که میتواند ما رو هم بیکران کند، یا به همنشینی ما درآید، به خانه ما، به منزله یک میهمان درآید، بلکه ما رو به میهمانی خودش ببرد. اینجاها همون جاهایی است که اون قرائت قلبی سامان میپذیرد و تحقق میپذیرد. گفتیم که در ذکر، ذکر و ذاکر و مذکور یکی میشوند. اون که شما یاد او میکنید، او هم یاد شما میکند. اون که شما به او نزدیک میشوید، او هم به شما نزدیک میشود. و رفته رفته در هم میرویم، رفته رفته یکدیگر رو در آغوش میگیریم و بین ذاکر و مذکور فاصله ای نمیماند، همچنان که بین عاشق و معشوق فاصله ای نمیماند. بیاد دارید مولانا در اون ابیات فوق العاده میگفت که نیست زرق بن میان عاشقان، سخت مستسقی است جان صادقان. زرق بن یعنی یک روز در میان به دیدار من بیا. گفتند که ابو هریره هر روز به دیدار پیامبر میرفت، ایشون گفتند که یا ابا هریره زرق بن، یک روز در میان بیا، تزدد حبن، که دوستی ما مبتذل نشود و برقرار بماند و عادی نشود. خب این نکته رو مولانا گرفته و میگوید بله درسته در اون موارد چنین، ولی بین عاشق و معشوق زرق بن ما نداریم. یه روز در میان بیا چیه؟ یک لحظه در میان بیا چیه؟ در دل عاشق به جز معشوق نیست، در میانشان فارق و مفروق نیست. هیچ کس با خیز زرق بن نمود، هیچ کس با خود به نوبت یار بود. این نکتش خیلی مهم. میگه آدمی خودش میتونه به خودش بگی که یک روز در میان به دیدار من بیا. آدمی همیشه نزد خودش حاضره، همیشه نزد زرق بن. یک روز در میان بیا مال کسان دیگری است که وارد عالم ذکر و عالم عشق و عالم دوستی و توبه و اینها نشدن. اما در توبه همینطور است، آدمی فاصله های خودش رو با خداوند از میان بر می دارد و قدم به قدم به او نزدیک می شود. یعنی وجودش الهی می شود، منور می شود، معطر می شود. درست شبیه این که شما از دور اسم گل رو شنیده باشید تا وقتی که وارد یه گلستان بشید و از میان بوته های گل عبور بکنید و خود به خود شما معطر می شید. حالا فرض کنید به قول مولانا مشک را بر تن مزن، بر دل بمال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. گر میان مشک تن را جا شود، وقت مردن گنده او پیدا شود. مشکی رو بر تن میتوان زد، مشکی رو بر دل میتوان زد. اون همون نام خداوند است، همون یاد خداوند. دعا همینطور است. این دعا از مرحوم شیخ محمود شبستری خواندیم. اذکرونی اگر نفرمودی، زهره نام او کرا بودی. به قیاسات عقل یونانی نبری ره به ذوق ایمانی، گر به منطق کسی ولی بودی شیخ سنت ابو علی بودی. میگوید که با عقل یونانی، عقل فلسفی به دعا نمیشه راه برد. و کاملا درست میگه. فیلسوفان چنان که قبلا هم گفتیم نه تنها جایی برای دعا در مکتبشون و نظام فلسفیشون نگشوده اند، بلکه نظام فلسفیشون معارضه می کند و اون رو بیرون می کند و نمی تواند به اونجا بدهد. خب لذا اذکرونی اگر نفرمودی، اگه خدا اجازه نداده بود، رخصت نداده بود، تعلیم نداده بود به ما، به ما یاد نداده بود که می توانید مرا بخوانید، ما این رو از کجا می فهمیدیم؟ این که مولانا گفت این دعا هم بخشش و تعلیم توست و نه در گلخن گلستان، از چه رست؟ ما زهر سواز خود را سوختیم، این دعا را هم ز تو آموختیم. او یاد ما داده، به ما گفته میتونید من رو بخوانید و دعا کنید. در همه اینها دعا و توب و ذکر، همه اینها اون قصه اتحاد جاریست، یعنی یکی شدن با خداوند. یکی شدن هم که میگیم چندان مجازی نیست. حقیقت این است که ما الان هم با خدا یکی هستیم، ما ما هیچ وقت جدا نیستیم از خداوند. اما یه وقت است که میدونیم و این رو میکشیم و میفهمیم و تجربه میکنیم. یه وقت است که نه، فقط میدانیم. یه وقت است که حتی علم هم نداریم، نمیدانیم. اونی که به خدا اعتقادی نداره، گرچه که او هم خدا با اوست، گفت بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. این شعر حافظ خیلی خیلی عالی است دیگه. یه سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. خودش داشت، خدا رو در خودش داشت، میرفت به یکی دیگه میگفت بیا تو یاد من بده. بیدلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. لذا گاهی آدم از دور خدایا میکنه، این تعلیمات انبیا رو به منزله تعلیمات میگیره، اما یه وقت است که اینا رو تحقق میبخشه، یعنی اون پرده رو بر میداره. اونی که قبلا هم بود با خداوند، فقط یه دیوار بین او بود، این دیوار رو باید بکنیم. این دیوار رو با ذکر میکنیم، با دعا میکنیم، با توبه میکنیم، و یکیش توکل است که از نوبت قبل وارد این مقوله بسیار مهم شدیم. آیه قرآن رو خوندیم از سوره طلاق که عرض کردم این آیه اونجا خیلی نادر در جای خود نشسته است. به قول مولانا، تو به نادر آمدی در جان و دل، ای دل و جان از قدوم تو خجل. خب آیه چه بود؟ گفت من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدر. آیه فوق‌العاده مهمی است. هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند برای او راه برون شوی از بنبست ها قرار خواهد داد و از جایی که گمان نمیبرد او رو روزی خواهد داد. و من یتوکل علی الله فهو حسبه. هر کس بر خداوند توکل کند، بداند که پشتوانه نیکویی دارد و خداوند امور او رو کفایت خواهد کرد. ان الله بالغ امره، خداوند به مقاصد خود میرسد. قد جعل الله لكل شيء قدرا، خداوند برای هر چیزی حدی و قدری و اندازه‌ای قرار داده است. این نوبت قبل این رو خواندیم و من نکاتی رو گفتم و هنوز هم نکاتی مانده است که خدمت عزیزان بگویم. ببینید، در این آیات سه چیز با هم گره خوردند. یکی تقواست، یکی توکل است و یکی رزق است. تقوا و توکل و رزق، این آیات اینها رو در کنار هم می آورد. آیات بعدی این رو هم اگر به سوره طلاق مراجعه کنید خواهید دید که باز بر تقوا پا می فشرد و توضیح می دهد که من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس تقوا پیشه کند خداوند کارها رو بر او آسان خواهد کرد و غیره. وزنه تقوا بسیار سنگین است در این آیات و در همین هم که اکنون پیش رو داریم می بینیم که چه پیوندی هست بین تقوا و از بنبست ها خارج شدن، بین تقوا و رزق و برخورداری روزی داشتن، و همچنین تقوا و رزق با توکل که هر کس توکل کند خدا برای او کافی است و گویی که به همه مقاصد خود خواهد رسید، چون خداوند به همه مقاصد خود میرسد و کسی نمیتواند مانع او از رسیدن به اغراض خود شود. خب این رو من نوبت گذشته توضیحاتی دادم، مخصوصا در باب رزق. این گره خوردن توکل و رزق باعث شد که علل خصوص صوفیان ما در این باب سخنانی گاه دلازار بگویند و از توکل چنین برداشت کنند که توکل یعنی کار خود رو به خدا سپردن. فرق است بین این که بگیم خود رو به خدا سپردن یا اینکه کار خود را به خدا سپردن. شعر حافظ خوندیم که کار خود گر به خدا با سپاری حافظ، ای بسا عیش که با بخت خدا داده کنی. بشنوید نکته که خود راز غم آزاده کنی. خون خوری، اتفاقا ابتداش بحث رزق هم هست، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی، آخر الامر گل روزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی اجرها باشد ای خسرو شیرین حرکات، گر نگاهی سوی فرهاده دل افتاده کنی. باری کار خود گر به خدا با سپاری، حافظ ای پسا عیش که با بخت خدا داده کنه. آیا کار خودمون رو ما باید به خدا بسپریم؟ معنی توکل این است یا خودمون رو باید به او بسپریم؟ ببینید، چون در این آیات قصه رزق مطرح شده، ادهی بر این شده اند که بله، بحث ارتزاق رو هم به خدا میتوان سپرد. یعنی این که گفته من رزق و روزیتون رو میرسونم، اونم از جایی که شما گمان نمیبرید و فکر نکردید و در اندیشه شما هم خطور نمیکرده، کسانی رو بر این داشته است که بسیار خوب، پس ما دیگه توکل بر اسباب نکنیم، یعنی بر علل و بر قواعد این جهانی، راه و روشی که برای کسب رزق داریم، راه و روشی که اصولا برای برآمدن مرادات خودمون داریم، حالا میخواد رزق و درآمد باشه یا هر چیز دیگری، به خداوند فقط توکل کنیم و بگذاریم که او به جای ما کار کند، او رزق ما رو بدهد، او امنیت ما رو تأمین کند، او سلامت ما رو تأمین کند، بهبودی از بیماری ببخشد و هاکذا و هاکذا. خب این تلقی بود که در میان کثیری از صوفیان ما و حتی پاره ای از کسانی که به روایات مراجعه می کنند و آیات رو گاهی کج معنا می کنند جاری و شایع بود و حقیقتاً انسان متقی و متوکل رو کسی می دانست این که دست به سیاه و سفید نمی زنه. و همطوری که اون دفعه برای شما گفتم، بخشی از آراء غزالی، نه تماما، این بود که بله، کسی که در مقام عالی توکل قرار داره می نشیند تا رزق او بیاد، اگر نیامد می گوید پس رزق من گرسنگی بوده است، اگر مشرف به موت شد و به حالت مردن افتاد می گوید پس رزق من مرگ بوده است. بله دیگه، وقتی که معنای وسیعی به رزق بدید و بعدم اون معنای ویژه رو به توکل بدید، همین نتیجه هم منطقا حاصل میشه. نوبت گذشته من در باب رزق سخنانی گفتم و اکنون میخوام تکمیل کنم. اولا اول نکته‌ای که گفتم و به نظرم فوق‌العاده مهمه این است که رزق اصلا به معنای فقط خورد و خوراک و پوشاک و حساب بانکی و مالی و درآمد کسب و اینها نیست. رزق خیلی معنای وسیع‌تری داره، تمام اون داشته ها و بلکه نداشته های آدمی رو در بر میگیره. گفتم که دوست خوب داشتن، همسر خوب داشتن، درس خوب خوندن، علم داشتن، پوش داشتن، بدن سالم، عقل سالم داشتن، خانواده خوب داشتن، پدر و مادر خوب داشتن و از این قبیل فراوان فراوان میتوانید برشمرد که اینا همه رزق کسی میتوانند باشن. اما و هزار اما، رزق فقط به چیزای خوب تعلق نمیگیره. دوست بد هم رزق آدمی است، همسر بد هم رزق آدمی است، پدر و مادر بد هم رزق آدمی است، معلم بد هم رزق آدمی است، خوبش هم رزق، بدش هم رزق. و از این بالاتر میدانید نزاعی بود بین معتزله و اشاعره که میگفتند که رزق آیا فقط چیزهای حلال رو در بر میگیره یا درآمدهای حرام رو هم در بر میگیره. من در این باب یه سخنرانی مفصلی دارم. اشاعره خب ذهنیت تجربی داشتن، یعنی به عالم خارج نظر میکردن، یک طرح از پیش تعیین شده ای رو مثل فیلسوفان نمی آوردن و بر عالم بیفکنن. اون بیشتر کار معتزله و فیلسوفان بود. اشاعره به همین جهان نگاه میکردن، گفتن که اگه میخوای بدونی هدایت خدا یعنی چی، ننشین یه تعریفی از هدایت بده و بعد این رو بیا تحمیل کن بر عالم خارج و عالم واقع. نگاه کن ببین هدایت خدا این همینی که الان محقق شده، تعداد زیادی از مردم سرگشتند و راه گم کردند و هدایت نشدند، یه عده‌ای هم هدایت شدند. هدایت خدا یعنی این، نه اینکه بگی خداوند همه رو هدایت میکنه. کجا همه رو هدایت میکنه؟ کجا پیامبران در میان همه اقوام ملل ظاهر شدند؟ کجا همه کشورها پیامبری داشتن یا در همه دورانها؟ نه خیر، خیلی ها هم بیخبر از خدا موندن، خیلی ها هم پیام پیامبری به اونها نرسید. و در زلالت موندن. خب میگفتن رزق هم همینطوری، خداوند رزاق است. بله، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، آیه قرآن است. خداوند رزق و روزی رو میرساند. حتی به قول مولانا، رزق ها هم رزق خاران ویند، میوه ها لب خشک باران ویند. درسته، ولی میگفتن به این عالم خارج نگاه کنید، ببینید یه عده روزه هر روزی حرام به دست میارن، از راه حرام، از راه نامشروع، از راه دزدی، از راه اختلاس، از راه رانت، از راه گرون فروشی، از راه کم فروشی، و هزار هزار راه داره. اونی که تنگه راه مشروعه، راه رزق به دست آوردن حلال است. همین رزق به معنای درآمد رو داریم میگیم. اما وقتی که از این برین بیرون، خیلی مثل اینکه فضا گشاده تر میشه، فضا گشاده تر میشه. این میگفتن که رزق همین است که در عالم شما میبینید. تعداد زیادی از افراد هستند برخورداری های مشروع و حلال دارن، تعداد زیادی مثلا ندارن، ولی همه این هم رزقشونه. رزق معناش اینه. معتزله میگفتن نه خیر، فقط به رزق حلال ما رزق میگوییم. من عرض کردم الان من در واقع در اینجا همراه با اشاعره هستم و گمان میکنم سخن اونها مقبول تر است. اولا در خود قرآن داریم که گاهی خداوند میگوید و طیبات من الرزق، قل من حرم علیکم نعمت الله التي انعم بها علیکم و طیبات من. گاهی میگوید رزق های پاکیزه. خب وقتی که بحث طیبات من الرزق میشه، به اصطلاح اصولیین مفهومش و مفهوم مخالفش اینه که پس رزق غیر طیب هم داریم، غیر حلال هم داریم، اونم رزق بهش میگن. در قرآن اتفاقا در سوره واقعه اگر عزیزان به یاد داشته باشن، در آیات پایانی خداوند نوعی عتاب میکند با کسانی که قرآن میخوانند و منکرانه با قرآن روبرو میشن، به جای اینکه دل بسپارن، به جای اینکه سمپاتی و امپاتی داشته باشن تا حرف طرف مقابل رو چنان که هست بشنوند. کسانی که با دیده تکذیب و انکار و گاه تمسخر نظر میکنند به قرآن، میگوید که افا به هذا الحدیث انتم مدهنون، آیا شما به این گفتار که قرآن باشه توجه نمیکنید؟ و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، رزقتون رو تکذیب قرار میدید، یعنی بهره شما از قرآن شده تکذیب قرآن. اینم یه جور بهره است. خیلی مهمه این مطلب. درست شبیه این که یک کسی بهره خودش رو از طبیعت مثلا قرار بده چیزهای کثیف برداره بخوره، چیزهایی که بیماریزا هستن، اونم یه جور بهره است دیگه. میتواند البته شخص عاقل باشه و بهره درست ببره. از همین قرآن، با همون شعر مولانا که همین فیلمزون، که از قرآن بسی گمره شدند، زین رسن قومی درون چه شدند، مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. یه دی سودای سربالا ندارند. این نردبان رو به جای اینکه بگیرند و از زمین به بام بروند، نردبان رو میشکنند، نردبان رو میسوزانند. این هم رزق اوناست. یه دم رزقشون این است که به معراج برایید، نردبان رو میگیرند و به معراج میرند. یه دی رزقشون از پیامبر اینه که به او کفر میبرزند، به او سنگ میزنند، به او پشت میکنند، اعتنا نمیکنند، حرفش رو به چیزی نمیگیرند، بهایی نمیدن، کلامش که قرآن باشه نمیخونن اصلا. گفتم به شما یه آقایی رو دیدم که چنون مغرورانه و متکبرانه در یکی از کانال های تلویزیونی میگفت من قرآن رو چنان میخوانم که قصه هری پاتر رو. خیلی خوب، اینم نصیب اوست، این هم نصیب اوست. نه، همون سی قرآن میگه و تجعلون رزقکم انکم تکذبون. نصیب شما از قرآن چیه؟ تکذیب قرآن. پس ببینید رزق میتواند مثبت باشه به اصطلاح یا منفی باشه، حلال باشه یا حرام باشه، بهره بردن باشه یا بی بهره ماندن باشه. وقتی که یک کسی کتابی رو میسوزونه یا تکذیب میکنه یا تمسخر میکنه، این یعنی بی بهره ماندن دیگه از اون کتاب. کسی که پای درس معلمی نمیره یا میره و گوش نمیده، این بی بهره از کلاس میمونه، اینم رزقشه. اما یک کسی که خوب نشسته و به معلم گوش میده و چیز یاد میگیره، اونم رزقشه. پس ببینید رزق هم جنبه مثبت داره هم جنبه منفی داره. درسته؟ در این آیه البته که ما میخوندیم و یرزق و من حیث لا یحتسب، منظور رزق حلال البته، یعنی رزق نیکوست فقط. حالا حلال که فقط کسب حلال رو منظور نداریم، گفتیم مثل دوست خوبه، مثل همسر خوبه و غیره. چرا؟ چون میگه و من یتقی الله یجعل له مخرجا. این رو ما درست باید بفهمیم، و یرزقه من حیث لا یحتسب. من الان برای شما گفتم راه های حرامخواری، راه های نامشروع بسیارند، بسیارند، برای اینکه کسی با شیطنت عقلانی یا یاد گرفتن از دوستان بد و ناباب و معاشران ناجنس به راه های ناسواب برود و از اون طریقی بخواد کسب درآمدی بکنه. ولی اگر شخص با تقوا باشه، با تقوا یعنی چی؟ یعنی هم شرم از خدا داره و به دلیل این شرم از خدا حیا می کند که کار بد بکند، حیا می کند که به راه نامشروع برود. بدیهی است که راهش تنگ تر میشه، همه اون درها به روی او باز نیست. اینجاست که خداوند میگوید که اگر تقوا پیدا بکنی، تقوا پیشه بکنی، نترس، در تقوا هم راه برون شو هست. فکر نکن که اگر تو کار حرام نکنی درهای حلال به روی تو بسته است. راه‌های حلالی که خدا برای تو گذاشته کم است، نتیجه بخش نیست و نابسنده است. اینجوری فکر نکن. خیلی این نکته مهم است. ببینید دعایی داریم ما، در این دعا میگیم اللهم اغننی به حلال که عن حرامک. خداوندا منو با حلال خودت از حرام خودت مستغنی کن، یعنی چندان روزی حلال به من بده که من محتاج رفتن به راه‌های حرام نباشم. و بالاتر از این آیه در واقع به ما همین رو میخواد بگه، میگه در حلال گشایش هایی هست که تو رو محتاج توسل به حرام نمی کند. فکر نکن که اگر پا در دامن تقوا کشیدی تنگ می شود فضا برای تو، و برای گشودن این فضا حتما باید به راه های ناسواب بری. فکر نکن که حتما در روابط خودت، روابط جنسی مثلا دنبال راه های ناسواب بری. خب راه ازدواج هست، راه حلال هست. مثال میزنم، اللهم اغننی به حلال که عن حرامک. خدایا راه های حلال رو به من نشان بده تا من محتاج به پیمودن راه های حرام نشوم. چندان دوست خوب به من بده که من دنبال دوستان بد نرم، یا با ترک کردن اونها زیان نکنم، و ها کذا و ها کذا. پس ببینید معنای اون آیه و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب این نیست که اگر شما تقوا پیشه کردید یه دفعه از آسمون یک چیزی سقف منزل سوراخ میشه میفته تو دامن شما. ما اصلا تلقیمون از نسبتی که بین ماوراء طبیعت و طبیعت هست باید عوض بشه، باید عوض بشه. وقتی که میگه تقوا پیشه کنید اونگاه در اثر تقوا رزق، رزق حلال نصیب شما خواهد شد، معنیش این استش که از غیر طریق تقوا رزق، ولی رزق حرام نصیب شما میشه. ولی من نمیخوام شما اون راهو برید، ولی اینم بدونید که توکل بر خدا بکنید، اعتماد بکنید به کارسازی او و به کاردانی او و به خیرخواهی او، و بدانید که این راه‌های حلالی که در اختیار شما نهاده کافی است برای اینکه شما رو به مقاصد نیکو و مشروع برساند. این حرف ببینید چقدر حرف معقولی است و سرراستی است و بی اشکالی است. حالا شما این رو اینجوری بکنید که من تقوا میکنم، پیشه میکنم، یعنی همش نماز میخونم روز و توکل بر خدا میکنم، یه مرتبه درها باز میشه و رزق و زر و سیم ریزش میگیره در اتاق من، در خانه من، در کیسه من، در حساب بانکی من. نه، اینطور نیست. معناش این است که من یتق الله، یعنی خائف نباشید. اصلا کلمه الله رو شما بردارید، شما از من این رو شنیده اید و اکنون هم باز میگم در بسیاری از جاها برای اینکه شما یه آیه رو خوب بفهمید اون رو طبیعیش کنید، یعنی ماوراء طبیعت رو موقتا کنار بگذارید. و من یتق الله یجعل له مخرجا، ترجمه تحت اللفظی آیه این است: هر کس از خدا شرم کند یا از خدا بترسد، خداوند برای او مخرجی، راه برون شوی، گشایشی، فراخنایی پدید خواهد آورد. شما فعلا موقتا کار خدا رو خدا بسپرید. هر کس خائف باشد از خداوند، یعنی به دستورات الهی عمل بکند، راههایی برای او گشوده خواهد شد. برای اینکه در این قواعدی که خداوند نهاده است، قواعدی هستند که راهگشا هستند. شما به بنبست نخواهید خورد. معناش اینه. لذا اینکه این خداوند میاد راهی رو جلو پای ما میگذاره، این راه را آلردی نهاده است. در این قواعدی که برای یک زندگی حلال و مشروع و پاکیزه و پارسایانه برقرار کرده، دری رو نبسته به روی من و شما، درها رو باز کرده. بله، اونقدر باز نکرده که هر چی من دلم بخواد انجام بدم، یعنی به راه های ناپاکم برم. اینطوری نیست. با حلال خودش مرا از حرام خودش مستغنی کرده است. لذا برای کسانی که تقوا پیشه میکنن، یعنی از خدا میترسن، به راه های نامشروع نمیروند، گشایش هست. نترسن، درها به روشون بسته نخواهد شد. این معنای یجعل له مخرجا است. و یرزقه من حیث لا یحتسب، با رفتن در این راه های نیکو، گاهی چیزایی که به فکرشون هم نمیرسیده، میبینن عجب در اونجا هم یه چیزایی بوده، یک اصطلاح روزنه هایی بوده است که به فکرش نمیرسیده، از اون طریق پیش میره و به مقصد خودش میرسه. گرچه که در پایان آیات چی میگه؟ میگه قد جعل الله لكل شيء قدرا. این خیلی مسئله مهمی است. همه چیز حد و اندازه داره. یعنی اینطوری نیست که حالا ما میگیم اگه تقوا پیشه کردی خدا بهت رزق میده، هر چی دلت میخواد بهت میده. نه، اینطور هم نیست. حد و اندازه داره. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. یه چیزایی برای تو ننهاده اند. هیچ کس به همه مقاصد و مرادات خودش نمیرسه در این عالم، ولو اینکه راه تقوا رو پیشه کنه، راه ناپارسایی رو هم پیشه کنه، به همه چیز نمیرسه. یه حد و اندازه ای داره. معلول به اندازه علت پدید میاد. اونچه که شما در ابتدا سرمایه که میگذارید، به اندازه او سود میبرید. قد جعل الله لكل شيء قدرا. اینو ناد یادمون باشه که توکل باعث نمیشه که شما به هر چی میخواید برسید. تقوا باعث نمیشه به هر چیزی، به هر اندازه‌ای که شما میخواید برسید. نه، این خبرا نیست. اینم یادتون باشه، خیلی این مهمه. حالا آیات دیگری رو بعد رسیدیم میخوانیم از سوره رعد، که کل شیء عنده به مقدار، همه چیز نزد خداوند حد و اندازه داره. اینا سخنان خیلی مهمیه و آدم اینا یادش بره، زندگی رو نشناخته و عاقبت هم با یک نابینایی از این جهان خواهد رفت. کل شیء عنده به مقدار. آیه دیگری باز داریم که چی میگوید؟ که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. همه چیز خزائنش نزد ماست، اما خزائن بی پایان، ولی ما به اندازه معینی اونها رو نازل میکنیم. پس ببینید، این جهان و این طبیعت یه حد و حدودی مینهد بر کار ما، بر آمال ما، بر نیات ما، بر خواسته های ما. چنان نیست که هر چیزی رو بخوایم به ما بدهند. خداوند هم همچی وعده ای نداده. خداوند هم وعده نداده که همه دعاها رو مستجاب بکنه. خداوند هم وعده نداده است که هر مقدار رزقی که من میخوام به من بدهد. جهان بر وفق امیال من نمیگردد. و محوریتی با وجود بنده نیست. دور سر منم نمیگرده. دائر مدار وجود من نیست. حسابی داره، قواعدی داره. برای زندگی آدمیان هم قواعدی نهاده اند که باید از اونها پیروی کرد. و وقتی که شما پیروی کنید، اونگاه چه می شود؟ گشایشی هم هست. و توکل هم در اینجا یعنی کار خداوند رو نیک خواه بدانید. من دفعه قبل گفتم توکل این است که ما کار خودمون رو خودمون بکنیم، کار خدا رو هم به خدا بسپاریم. خداوند کارش اینه که ما رو هدایت کنه، نیک خواهی بکنه و جهان رو چنان تدبیر بکنه که کارهای نیکو نتایج نیکو بدهند، کارهای بد نتایج بد بدهند و هاکذا و هاکذا. اینا اون چیزیست که ما از معنای توکل میفهمیم. اما اینکه کار خودمون رو به خدا بسپاریم، نه، این درست نیست. این اسباب و علل خداوند برای چی خلق کرده در این عالم؟ پس این عقل رو برای چی داده؟ اتفاقا توکل بر خداوند، توکل بر همین شیوه هایی است و اسبابی است که خداوند در این عالم پدید آورده است. مولانا خوندیم اون دفعه، گفت دست داری چون کنی پنهان تو چنگ، پای داری چون کنی خود را تو لنگ، این مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر اون درخت میوه دار. اتفاقا این توکل به این معنا که گفتیم با جبر هم نسبتی پیدا میکرد. یه دی میگفتن که وقتی که بناس و مشخص شده است از پیش که به من چه برسد و چه نرسد، منم متوکلن علی الله دراز میکشم میخوابم و بعد هر چی که باید به من برسه خواهد رسید، و این عین توکل است. در واقع یه جوری به جبر خود رو می سپردن، گفتن به خدا خود رو سپرده ای. مولانا یک بیان خوبی در اینجا داره، عرض کردم البته اون دفعه که مولوی در اینجا ها موضع صریح نمیگه، وقتی صحبت جبری رو میگیره خیلی قویاً از جبر پشتیبانی میکنه، وقتی از اختیار سخن میگه قویاً از اختیار، ولی در اینجا که بحث توکله میگوید هین مخص به جبری بی اختیار بی اعتبار، جز به زیر اون درخت میوه دار. میگه اگر اقلا هم اگر جبری هستی و میگی که میخوابم تا روزی به من برسه، من یک نصیحت به تو میکنم، یک راه خوبی میخوایم بخوابی، برو زیر درخت میوه دار بخواب، این مقدار حرکت رو بکن، وقت وقتی که باد میوه ها رو افشان میکنه و ریزان میکنه اقلا میوه بهت میرسه، زیر آفتاب سوزان نخواب. این مخص به جبری بی اعتبار، جز به زیر و درخت میوه دار. در واقع یه جوری اینجا داره نقض میکنه اون رو، میگه که توکل کامل هم که نمیتونی بکنی، برو زیر درخت میوه دار بخواب، این مقدار حرکت رو بکن تا برکتی به تو برسن. بسیار خوب، پس ببینید قصه رزق به نظر من باید برای ما کاملا روشن شده باشه که دو سویه است، مثبت و منفی داره، حلال و حرام داره، حتی گاهی بعضی نابرخورداری ها هم رزق ما محسوب میشه. ما اون وقت به خداوند متوکلیم، یعنی اعتماد داریم که راههایی رو که برای زندگی پاک در مقابل ما نهاده است، ما با پانهادن در اون راه ها زیان نخواهیم کرد. حسرت کسانی را هم که به راه های کج میروند و ظاهرن برخوردارتر از ما هستند نمیخوریم. تقوا شرطش همینه دیگه. من ممکن است که اگر تقوا پیشه کنم بعضی از دارایی ها و توانگری ها و درآمد ها رو نداشته باشم، بعضی به ظاهر برخورداری ها رو نداشت، هیچ اشکالی نداره. این رزق پاک بهتر از هزاران خروار رزق ناپاک است. در این حال در راه پاکی گشایش ها و فراخناهایی هم هست که ما رو محتاج به توسل به راه های ناپاک نمی کند. اینها سخنان مهمی است و توکل بر خداوند معناش همین است. خیلی خوب، این نکته رو تقریبا بعضیاش رو قبلا گفته بودیم و بعضیاش رو هم نگفته بودیم و امروز من توضیحات بیشتری دادم. دو نکته میماند که اینجا باید عرض بکنم. یکی این که ما در روایات داریم، البته این در قرآن نیست، که رزق هر انسانی ثابت است و مقسوم است، یعنی قسمت شده است. اینم باز از چیزهایی بوده که به گمان من مورد برفهمی بدفهمی قرار گرفته. ببینید رزق ما ثابت است، این درسته، ولی اینو باید درست فهمید. ما هنگام کسب رزق، هر رزقی میخواد باشه، بخشی از رزقمون رو میدیم تا به یک رزق دیگری برسیم. لذا سیگما، یعنی اون مجموعش رو وقت ثابت میمونه. من وقتی که کار میکنم، خب از عمر خودم دارم میدم دیگه، عمر من، فرصتی که من در این مرحله دارم، یعنی در این جهان دارم، جزو رزقای منه. جوانیم رو میدم، نیرو و انرژیم رو میدم، از خیلی چیزهای دیگه میزنم، از شادی ها، از لذت ها، برای اینکه درآمدی داشته باشم، برای اینکه درسی بخونم، و برای اینکه به مقصدی برسم. ببینید ما همیشه در این عالم اینجا ترید آف میکنیم، چیزی رو میدیم تا چیزی رو بستانیم. وقت میدیم، انرژی میدیم، عقل میدیم، رنج میبریم، از لذت ها محرومیت میکشیم تا یه چیزی دیگه به دست بیاریم. این کارو نکنیم ممکنه که من همینطوری تنبلی و کاهلی پیشه بکنم و فقط بخورم و بخوابم. خیلی خوب، اینم به نظر میاد که زندگی مثلا شادمانه ای دارم، ولی از خیلی چیزا محروم میمونم. نه دیگه فهم درستی توی از این عالم دارم، نه علمی دارم، نه از هنر چیزی میفهمم، نه از هیچی. مثل ببخشید گفت گره خر آمد همار رفت، اینجوری میشه. ما باید بهره برداری صحیح از ارزاقمون بکنیم. مجموع اینها ثابته، یعنی مجموع توانایی های من، جسمانی، عقلی، فکری، روحی و اونچه که در اطراف من بوده، یعنی تربیتی که به من دادن، مدرسه‌ای که رفتم و غیره و غیره، اینا همش رو هم بریزی ثابته. مطمئن ما در عالم یکی رو بر میداریم و خرج یکی دیگه میکنیم. پس نباید بگیم که از ابتدا معین بوده که بنده چقدر درآمد داشته باشم. آخر معین نبوده، یه سرمایه به من دادن، این سرمایه ثابته، مطمئن بر حسب اینکه این سرمایه رو چگونه خرج کنم درآمدهای من فرق میکنه و اوناست که باعث می شود که من تصمیم بگیرم که به کدام سو بروم و این در کجا سرمایه گذاری بکنم. اما و هزار اما، سخن آخرمون در این باب این است که ما تا حالا بحثمون از توکل این بود که ما کار خودمون رو بکنیم و مطمئن باشیم که یک خدای نیکخواه کاردان دانایی بالای سر ما هست، جهان رو چنان تدبیر کرده است که نیکی های ما ضایع نمیشه، در نمیره و هدایتی که از او به ما رسیده است، دعوتی که کرده است، قولهایی که به ما داده، همشون اعتماد پذیرن. اگر قول داده که این هدایتی که به ما رسیده ما رو به بهشت میرساند، ما رو به او میرساند، اگر قول داده که پیامبرانش برای هدایت‌های ما فرستاده، یه قول داده که دعاهای ما رو مستجاب میکنه، اونهایی رو که خودش میتواند و میخواهد، خب ما این رو اعتماد میکنیم. و البته قبل هم گفتم که مثلا در خود زندگی عادیمون هم بدون اعتماد، بدون توکل کاری نمیتونیم بکنیم. شما کلاس میرید، پای درس معلم مینشینید، توکل کردید به اون مدرسه و کلاس و اینا، پیش طبیب میرید توکل کردید، پیش دوستتون درد دل میکنید توکل کردید، نه اعتماد کردید، اعتماد کردید، نه اینکه کارتون رو به او میسپرید، اعتماد کردید که او خیرخواه شماست و میتوانید با او زندگی کنید، او رو وارد زندگیتون بکنید بدون اینکه به شما زیانی بزنه، نه اینکه لزوما بار خودتون رو بر دوش او بنهید. این معنای اعتماد است. ما به این معنا به خداوند اعتماد داریم که گفتم در واقع جزء لایت رضای ایمان است، چون مؤمنون کسانی هستند که علی ربهم یتوکلون، تراست دارند و معتقدند که این خدا خیرخواه ماست و ما رو گمراه نمی کنه، ما رو بی جهت به جهنم نمی بره، به ما ظلم نمی کنه، وعده های دروغ به ما نداده. اینا خیلی مهمه. شما فکر کنید دوستی دارید توی زندگیتون که این اوصاف رو داره، زندگی با چنین دوستی چقدر آسایش بخشه، چقدر لطیف میشه، چقدر راحته آدم. ما اگر واقعا قبول داشته باشیم که نه در این عمر 70-80 ساله، در عمر ابد که ما خواهیم داشت، ما با یک کسی سر و کار داریم که اطمینان داریم بهش، زور به ما نمیگه، ظلم به ما نمیکنه، بدخواه ما نیست، خیلی این زندگی رو راحت میکنه. این جهان علارغم همه کجی هایی که داره، همه کاستی هایی که داره، ما میفهمیم که مدیر مدبری داره. من ممکنه کج ببینم و در او کاستی ببینم که میبینیم هممون، موظفم هستیم که به اندازه‌ای که میتونیم کجی و کاستی رو جبران کنیم و درمان کنیم. با همین احوال میدونیم که کار از دست خداوند بیرون نرفته است. لا یحسبن الذین کفروا انهم لا یعجزون. کفار فکر نکنن که کار دست ما بیرون رفته، نه، اینا نمیتوانند ما رو عاجز کنن، یعنی ظاهرا هر کار دلشون میخواد میکنن، ولی جهان مطابق نقشه درستی داره پیش میره، ولو اینکه تمام این نقشه بر ما آشکار نیست. خیلی خوب، در این پرده یک رشته بیکار نیست، سر رشته مرکز پدیدار است. این یه معنای خیلی خوبی است از توکل. بدون اینکه از توی او تنبلی و کاهلی و اینا در بیاد، یا اون روش های ناروای صوفیانه که بعضیا در پیش می گرفتند و بعضی هم گفتند که همین معانی از توکل و جبراندیشی بوده که موجب انحطاط ما مسلمین شده. بسیار خوب، می تواند پاره از علل هم باشد، همینطور باشد. اگه واقعا ما اینجوری معنی کنیم توکل رو و جبراندیش باشیم، بدیهی است، خب دست به سیاه و سفید نمی زنیم. اما شما پیامبر رو وقتی الگو بگیرید، وقت میبینید که ایشون برای اینکه تو جنگا پیروز بشه به این معنا توکل میکرد، مینشست تا همینطوری پیروزی بیاد، یا اینکه تمام اون جتوان نادرشاه خودش یک نابغه بود در استراتژی نظامی، استراتژی نظامی پیغمبر رو مورد بررسی قرار داده بود و خیلی تحسین میکرد، پیغمبر استراتژیست خیلی خوبی بود. ببینید، بعد فکر میکرد، تدبیر میکرد، مشاوره میکرد، توکل به این معنا نبود. خب این یک معنا از توکل که گفتیم، ولی اونیش که بیشتر با قرائت قلبی قرآن نزدیکتر است و ما از او میخواد اکنون سخن بگوییم، خود رو به خدا سپردن است، نه کار خود رو به خدا سپردن، که گفتیم ما کار خودمون خودمون بکنیم، خدا هم کار خودش رو میکنه. خود رو آدمی به خدا بسپاره، پس نه اینکه کار خود گر به خدا باز سپاری حافظ، بلکه خودت رو اگر به خدا بسپاری، این خود رو به خدا سپردن که معنای دیگری بالاتری از توکل است و همون است که در کلام غزالی هم آمده بود، گفته بود یک توکل داریم مثل توکل کردن ما بر وکلای خودمون، یعنی اعتماد به اونا میکنیم. دوم توکلی که طفل به مادر میکنه، که یک توکل و اعتماد غریزیه، در او آفریده شده است، نمیدونه چرا، ولی هر مشکلی براش پیش میاد میدود میره پیش مادرش و آغوش او گرمگاهی است برای او که هیچ آغوش دیگری اون رو به او نمیدهد. و سومی چی بود؟ سومی مثل بودن مرده در دستان مرده شو. در اینجا ها ببینید دیگه مفهوم اعتماد نیست. وقتی که شما مثل مرده در دستان مرده شو هستید، پس این نیست که اعتمادی میکنید. در اینجا خودی وجود نداره اصلا، مرده است. و اعتماد و عدم اعتماد برای او مطرح نیست. هر کی بیاد به شورت شسته، کسی هم نشوید، خب بندازنش گوشه ای کناری، توی دریا بیفکنن، جسدش رو بسوزنن، سوزوندن. اعتماد نیست، توکل دیگه اینجا نیست. در واقع این خود رو در از خود بیرون آمدن است و از خدا پر شدن است، یه نوع تکیه کردن است که اگر اون تکیه گاهو برداری شخص میفته. من مثل اینکه الان روی صندلی نشستم، تکیه کردم بر این صندلی، اعتماد کردم این صندلی رو بکشن از زیر پای من سقوط میکنم. تکیهگاه وجودی، این درست مثل این که شما یک دوست داشته باشید توی زندگیتون و فقط یک دوست داشته باشید و همه چیزتون رو با او بگید و همه چیزتون با او در او با او شریک باشید، به طوری که به یه معنا وجود شما حل در اوست، ذوب در اوست و همه چیزتون اوست، فکر و ذکرتون اوست، راضی کردن او، همنشینی با او، سخن گفتن با او، تکیه کردن بر او، نصایح او رو شنیدن، قبول کردن، همه اینها برای شما، یعنی غیر از این چیزی تو دنیای شما وجود نداره، یک نفر وجود داره و این یک نفر همه چیز شماست. این میشه اون توکل به معنای دقیق کلمه، که کار خود رو به خدا سپردن نیست، خود رو به خدا سپردن است. یعنی یک کس رو در این عالم دیدن، محرم داشتن، تکیه‌گاه داشتن، با او سخن گفتن، درد دل کردن، گله کردن، خواستن، نخواستن، گاهی قهر کردن، گاهی آشتی کردن و از او پر بودن. این توکل، من شما از من شنیدید که همچی گفتم که پیامبران و اولیای خداوند از خدا پر بودن. این مجازی نیست، این پر بودن یه معنای حقیقی داره، یعنی مثل اینکه تکه‌ای از خدا میشوند و سر تا پای وجودشون منور به نور اوست، معطر به عطر اوست. و به تعبیر مولانا یه جایی میگه دیگه، میگوید که کتاب شمس تبریزی چه نزدیک است جان تو به جانم که هر چیزی که اندیشی بدانم. میگه من به تو اینقدر نزدیکم که هر چه در ذهن تو میگذره در ذهن منم میگذره. اصلا این دوتا مغز ما یه مغزه، دو روح ما یک روحه. ببینید این اون توکل در اون ساحت ها و ارتفاعات خیلی بالاست که برای بعضی حاصل می شود، یعنی رزقشون هست، برای بعضی هم حاصل نمی شود. با توکل به خدا، اعتماد به او، رفته رفته راه برای خود رو به او سپردن باز می شود، نه کار خود رو به او سپردن. و او رو به دوستی برگرفتن و به او ایمان داشتن و توکل کردن، نه تواکل کردن، اینجاست که باز اون رابطه اتحادی برقرار میشه که گفتم. در همه اینجاها ما اونچه که میخوانیم و میبینیم این استش که ما رو به خداوند نزدیکتر کنه، برسیم به اونجایی که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما یعنی خدا میگه ما از این رگ گردن به بنده خودمون نزدیکتریم. اون نمیدونه دوست نزدیکتر از من به من از این عجبتر که من از وی دورم، چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من محجورم. این توکل که عبارت است از خود رو در محضر خداوند دیدن، بلکه ذوب در او دیدن، این نوعی وجود به آدمی میبخشد که در متافیزیک وصال وارد می شود و از متافیزیک فراق فاصله می گیرد. یعنی این که خدا یک طرف باشه من یک طرف دیگه، اصلا تکیه کردن به چیزی همراه با فاصله امکان نداره. من اگه می خوام به این دیوار پشت سرم تکیه بکنم، من باید وصل بشم به دیوار، باید تکیه بکنم. از راه دور که نمیشه به چیزی تکیه کرد. ببینید به خدا می خواد تکیه بکنید، باید بهش وصل بشید. این خیلی مهمه. این می شود اون توکل به معنای دقیق کلمه، که اتحاد و ارتباط و اتصال حقیقی ماست با خداوند. و این جز از طریق این که آدمی به تدریج از همون ذکر آغاز بکند تا اینکه به مقام توکل برسه. بسیار خوب، سخنم رو به پایان میبرم. خیلی ممنونم از عزیزان. باز هم برای کشور پرآشوب و فتنه زده و آتش گرفته خودمون دعا میکنیم و برای همه هممیهنانمون آینده روشن رو از خداوند خواست داریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام خانم.
خیلی ممنون از توضیحات شما، متشکر. آقای دکتر، من فرمایشات امشب شما رو خیلی به دل میشینه و مثل همیشه سخنرانی های شما واقعا دلچسب و آرامش دل. من با سخنرانی های شما درباره متافیزیک اختیارم ربط دادم این جلسه رو با متافیزیک اختیار، که همطور که شما فرمودید انسان در دایره ای از جبر دارای اختیاره. من تا در بعضی از آیات قرآنی دچار ابهام میشم، مثلا همین سوره رعد، همین صفحه که روی ارائه دادید امروز گذاشتیم روی صفحه، پایینش نوشته بود که اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. میخوام ببینم این قوم یعنی آیا شرایط کنونی ایران همینه؟ یعنی همه دلامون خونه و ما میتونیم اختیار داریم، اما این آیه یه ذره سنگین به نظر میاد. اینو اگر لطف بفرمایید و یه توضیحی بدید ممنون میشم.
بله، خیلی ممنونم از شما. اتفاقا نکته خوبی رو مطرح کردید. این آیه، حالا من دیگه نرسیدم، دیگه خودتون بخونید و دوستان عزیز همشون، مربوط میشد به مباحث توکل. این آیه اتفاقا اینو همه رو میگه، همه که شما اذا اراد الله به سوء فلا مرد له، منتها کنار بعدش آیه میشه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. از قضا این آیه آیه است که خیلی دلالت بر اختیار داره. حتی فخر رازی با اینکه یک اشعری جبریه به این آیه که رسیده قدری گیر کرده و به تکلف افتاده. به تفسیرش مراجعه کنید. ببینید این تکه از آیه میگوید که خداوند نعمتی رو که به قومی داده است عوض نمی کند مگر وقتی که خودشان عوض بشوند، یعنی راه و روششون عوض بشه، فکرشون، اعمالشون، نیاتشون وقتی که عوض شد، اونگاه نعمتی هم که به اونها داده شده نعمت از اونها سلب می شود. و اذا اراد الله به سوء فلا مرد له، وقتی که خدا بدی رو برای قومی میخواد دیگه این بدی خواهد آمد. باز ببینید این الله رو شما اینجا در میان نیاورید به این معنا که فکر نکنید که خداوند از اون بالا سر حوادث طبیعت میاد و یک بدی رو، یک فتنه رو، یک آشوب رو برای من میخواد، من رو بیمار کنه، جامعه رو بیمار کنه. نه، وقتی که این علل و عوامل قطعی شدند و اجتناب ناپذیر شدند دیگه هیچ کسی نمیتونه کاری بکنه، دیگه نتیجه قطعا و به نحو اجتناب ناپذیری حاصل میشود. اینکه خداوند بدی میخواد، ببینید بازم میگم خداوند بدی نمیخواد، وقتی که بدی پیش میاد یعنی مطابق اونچه که احوال و علل و دلائل اقتضا میکنن، وقت دیگه نمیشه کسی بیاد و با دعا و یا فرض کنید که با سحر و با جادو و با تمنا و تقاضا اینو برگردونه. نه دیگه، حادثه به راه خودش میرود و به مقصد خودش میرسد. منظور این استش که در اون آیه میگه که خودتون روشتون رو عوض کردید، فکرتون رو عوض کردید و نیاتتون رو عوض کردید، به راه های باطل رفتید، حالا نتیجه کاریست که دارید میبینید. بله، اون آیه از قضا همین رو میگه. شما حالا مراجعه کنید و خواهید دید که نکته همین است. اتفاقا کسانی مثل زمخشری در تفسیر کشاف، اینا که معتزلی و اختیارگرا بودن، این آیه رو دقیقاً برای اثبات و تثبیت اختیارگرایی به کار گرفتن که خدا میگه شما وقتی عوض شدید نعمت منم عوض میشه، نعمت منم زایل میشود.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
خسته نباشین، سپاسگزارم.
متشکرم.
این صحبت های شما یادآور اون بیت از دیوان شمس شد که گفتش که و اگر بر تو ببندد همه درها و گذرها، راه پنهان بگشاید که کسان راه نداند. بله بله
احسن احسن
ممنون.
بله،
اینا رو از شما یاد گرفتیم آقای دکتر، همه رو از شما یاد گرفتیم.
استیار دارید
سوال
من... همه از یه جا میاد، هر چه می آید ز پنهان خانه است، از مولانا است. بله مرسی.
بله من امروز یاد این شعر حافظ افتادم، چون از ایمان صحبت می کردیم که میگه چو بید بر سر ایمان خیش می لرزم، که کشورمون به دست یه مشت کافرکیش افتاده. بله انشالله که از این پیچ تاریخی بگذریم.
انشالله انشالله انشالله، همه آرزو میکنیم، همه آرزو میکنیم. بله دوستان دعا کنن هر کاری از دستشون برمیاد انجام بدن. در این حال من در بحثای پیشینم هم گفتم که حالا ما که سیاست مدار نیستیم و دستمون به قدرت سیاسی نمیرسد، کاری که میتونیم بکنیم رسیدگی به هموطنانمونه، کسانی که احتیاج دارن، کسانی که در همین آشوبا و فتنه ها زندگیشون از دست دادن، مغازشون سوخته، کسبشون تعطیل شده و بسیاری مسائل و مصیبت های دیگری که وارد شده، باید به هم برسیم. بله یکی هم البته مسائل کلانه که خب باید ارباب اونها رو تدبیر کنن انشاءالله.
بله یه صحبتی پیش آمد در اواخر جلسه گذشته که شما فرمودید که انسان نه کاملا 100% سکولاره نه کاملا مؤمنه، چون به حال انسان در طول روز دچار قبض و بسته کاملا، ولی خب در قرآن اینطور که من متوجه شدم انسانو تقسیم میکنه به یا کافر یا مؤمن. اون وقت این دوتا رو چگونه میشه با هم، چون انسان واقعی خب بالا پایین داره دیگه مرتب، ولی در قرآن خیلی سفید و سیاه گفته either my way or no way. خب دیگه از اقتدار صحبت میشه، از یه مقام اقتدار صحبت میشه. وقت این دوتا رو چگونه میشه با هم دیگه مثلا اینتگریت کرد یا جمع کرد مثلا؟ سپاسگزارم.
ببینید، حالا سوال خوبی میکنید. بله درسته، این تز بنده است. در خیلی جاهای دیگه هم گفتم که در این جهان چیز خالصی وجود نداره، نه کفر خالص داریم، نه ایمان خالص، نه مرد خالص، نه زن خالص، نه رنج خالص، نه شادی خالص، هیچی. هر کدوم اینا رو که شما بکاوید و برید، میبینید که جنس خالص در دنیا پیدا نمیشه. طبیعت اصلا اینطوریست دیگه، عالم کلیات نیست. ما در مفهوم عدالت برای مفهوم خالص نیست وقتی تعریفش میکنیم، مفهوم لذت به مفهوم خالص نیست وقتی تعریفش میکنیم. در تعریف ما سعی میکنیم که به اصطلاح جامع افراد باشه و مانع اغیار باشه، ولی وقتی که میایم تو عالم خارج، اینا همه به هم آمیخته میشه، رنج به شادی، رگ رگ است این آب شیر آب شور. عیناً این قصه کفر و ایمان هم هست. ببینید، کفر و ایمان و کافر و مؤمن دو تا کتگوری هن، دو تا آیدیال تایپ هن، دو معقولن که اینا در تو اکستریم وجود دارن. یک کسی ممکنه خیلی کم کافر کافر باشه، یک کسی مؤمن مؤمن باشه، ولی در عمل واقعا اینطوری نیست. یعنی آدمی در خارج همه این احوال رو با هم دیگه داره و تجربه میکنه. اتفاقا به همین دلیلم هست ما در روایات داریم که وقتی که افراد میمیرن در قبر از همه سوال و جواب نمیشه، الا من محض الایمان محض و من محض کفر. کسی که کافر محض مورد سوال قرار میگیره، کسی که مؤمن محض اونم که اینا خیلی نادرن. اما الاخرون فیلها عنهم، بقیه رو کاری به کارشون ندارن، یعنی بمونه تا روز قیامت. این که من محض الکفر محضن، کسی که کفر محضن سر تا پا کفره، از کجا همچی چیزی پیدا میشه؟ بله ما در تقسیم بندی ها مجبوریم اینجوری عمل کنیم، اینجوری سخن بگیم، بگیم کسی که مثلا سیاه پوسته، کسی که سفید پوسته، کسی که عالمه، کسی که جاهله. ولی همون جاهل هم شما نگاه کنید خیلی معلومات داره، همون عالم هم شما نگاه کنید خیلی جهل داره. ما در تقسیم بندی های عرفی و وقت کاربرد زبان مجبوریم اینجوری سخن بگوییم، ولی وقتی که به عالم واقع میرسیم، خب نه، اینا با هم مخلوط میشن و ناچار مخلوط میشن و غیر از این نمیتواند باشد.
سوال کردن که آیا میتوان همانطور که ایمان و تقوا دارای مراتب است، توکل را هم دارای مراتب دانست، و آنان که خود را یک سره به خدا می سپارند دارای مراتب بالای توکل باشند؟
بله، خب اینا همشون ذو مراتبن، همه مقامات معنوی ذو مراتبن. یعنی تقوا همینطوره، توحید همینطوره، توکل همینطوره، توبه همینطوره، عرض می شود ذکر الهی همینطوره، همه اینها مراتب دارن. و از غزالی هم خواندم اینجا که میگفت سه مرتبه در توکل داریم، یکی اعتمادی که ما به وکیلمون داریم، یکی اعتمادی که فرزند به مادرش داره، و یکم حالتی که مرده در دستان مرده شده داره. بله اینا درجات داره، قوت و ضعف داره، چون آدمی است دیگه، و بعضیا عقلشون قوی تره، بعضیا روحیشون قوی تره، بعضیا ضعیف ترن، ترسو ترن، معرفتشون کمتره یا بیشتره، وقت بر حسب اینها به حال ایمان و توکل و غیره قوت و ضعف پیدا میکنه.
یک سوال دیگه پرسیدن در تکس طریق یوتیوب فرستادن، اینو بارها شما پاسخ دادین ولی نه اینکه الان همه دلشون خونه، میخونم این سوالا. سلام جناب دکتر، سوال این که خداوند در کجای این دنیایی قرار دارد که این همه ظلم و ستم در آن اتفاق میفته و چرا خودی نشان نمیده؟ به نظر میرسه که ظاهرا شیطان قدرت بالاتری داره.
حالا چه از کنم، اون شیطان هم کارگزار خداونده، یعنی شیطان رو هم خدا نصبش کرده و مأمورش کرده که این کارها رو بکنه، بر خدا پیشی نگرفته است. اما چرا دنیا اینطوریه؟ ما تو یه لحظه از دنیا هستیم، یه لحظه کوتاهش برای ما زیاد میاد، طولانی میاد، ولی نه یا من اندرب بگه که الف سنت ما تعدون، یه روز خدا قد هزار سال ماست. ما که نه از آغاز تاریخ اطلاع داریم نه از پایان تاریخ اطلاع داریم، در یه مرحله خیلی کوتاهی از تاریخ آمده ایم و شاهد این حوادث هستیم. نمیدونیم به کجا میره. توکل بر خدا معنیش اینه که اعتماد داریم که خدایی که جهان رو میگرداند به درستی میگرداند، ولو اینکه نقشه او و تدبیر او چنان نیست که به عقل من برسد یا من بتونم بر او صحه بگذارم. معنای توکل دقیقا همین است. بارها هم گفتم ما اعتماد داریم به خداوند و میدانیم که اولا کار از دست او بیرون نرفته، ثانیا بدخواه آدمیان هم نیست، ثالثا کاردان هم هست، یعنی درست تدبیر کرده این عالم رو. در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن، اتفاقا این تعبیر همین که در عالم عالم آفریدن بهزین نتوان رقم کشیدن که برگرفته است از چی؟ قول غزالی که میگوید که لیس فی الامکان ابدع من ما کان، بهتر از این نمیشد. این جمله را غزالی در کتاب توکل آورده، در کتاب توحید و توکل در احیاء العلوم. خیلی جالبه دیگه، یعنی در حقیقت ما متوکلیم بر خداوند که بهترین جهان را آفریده است و بهترین تدبیر رو میکنه. حالا البته بنده نمیتونم ادعا کنم من بهتر بودن این جهان رو کشف کردم و میفهمم و همه اجزاء رو میفهمم که چرا این گونه است و اون گونه نیست. نه خیر، این در حیطه عقل آدمی نمی گنجد، ولی توکل مقتضاش همین است. به همین دلیل ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم، یعنی نباید بگیم که چون خدا این عالم رو خوب آفریده پس خودش میدونه. نه خیر، به ما هم عقل داده، اینم جزء همون خوب آفریدن عالم است. به ما هم عقل داده، وظیفه هایی برای ما معین کرده که به داد مظلومان و محرومان برسیم، به دمی با درمی یا قدمی یا قلمی یا هر کاری که میتونیم و ننشینیم سر جامون. این عقل هم پاره ای از همین جهان است، جهانی که بهترین خلقت رو داره و لذا باید به کار بگیریم. اما تدبیر کلان عالم با ما نیست، مدیریت این جهان با ما نیست، برای اینکه ما خیلی کوچکیم، خیلی محدودیم، ما یک ذره به اصطلاح حقیریم، یه ارزنیم در روی دریا به قول شبستری. بنابراین در حد خودمون باید فکر کنیم و در حد خودمونم میتوانیم عمل کنیم و نه بیشتر.
آقای سروش بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام جانم.
خسته نباشید. من مدتی یه موضوعی ذهنم رو درگیر کرده بود، میخواستم اینجا مطرح کنم. منتظر یک بهانه بودم این موضوعی که مطرح شد این یکی دو جلسه، خوشبختانه این زمینه رو برای این پرسش من مهیا کرد. مقدمتا خدمتون باید عرض کنم که من به دلیل طبیعت شغلیم توی منطقه نزدیک صحرای عربستان کار میکنم که نزدیک همون منطقه روبلخالی هستش و اخیرا با چند تا طوفان شدید شن و ماسه اونجا مواجه شدم. میدونیم که ماسه جنس سیلیس خیلی سخت در لحاظ فیزیکی، تو درجه بندی مرد درجه 7 از جنس 6 است و برخورد اون میتونه باعث ایجاد حادثه ضایعات خیلی زیادی بشه. واقعا من اینو تجربه کردم و اینجا فهمیدم که چرا البسه این مردم عرب اینطوریه و حالا حتی حیوانات اونجا مثل شتر هم اصلا از لحاظ طبیعی به این اقلیم سازگاری پیدا کردن. تخریبی که اینا ایجاد میکنه خیلی زیاد بود. من خودم وقتی با چشم دیدم که با تجهیزات آهنی و چوبی اینا چیکار میکرد خیلی عجیب بود برام و ناخودآگاه یاد سوره فیل افتادم آقای دکتر، و یه جورای شبیه اون که از فیلم معقول بود این ضایعاتی که من میدیدم. خب داستان حمله ابرهه به مکه رو همه میدونیم. من حالا قبلا یه جوری خیلی به داستانی نگاه میکردم به این سوره، ولی بعد از این اتفاقاتی که افتاد دیدم خیلی یه مقدار واقعی تر شد. یعنی به نظرم یک تجربه ای بوده که اتفاق افتاده و حالا این سوره ای هم نازل شده و حالا میگن ظاهرا سال تولد پیغمبرم بوده اون سال. آقای دکتر، من داستان روایت بعدی که اومد و ما شنیدیم هممون که جناب عبدالمطلب در اون واقعه میرن و پیش ابراهیم میرن و ابراهیم فکر میکنه که ایشون میخوان ازشون حالای تقاضایی بکنن که ایشون حمله نکنه، ولی میگن که نه، من اومدم که اون رمه و به اصطلاح شترهایی که از من غنیمت کردی و از قوم من گرفتی اونا رو پس بگیرم. و میپرسه ازش، میگه خب تو نمیخوای برای خانه که حالا برات مقدسه از من چیزی بخوای که من این کار نکنم؟ و حالا اون تعبیر معروف هستش که میگه خدا خودش، خداوند اون خانه خودش حفظ میکنه. اینها یک جورایی برای من خیلی تجربی تر شد، به نظرم واقعی تر اومد. و ناخودآگاه به یاد داستان ابراهیم افتادم، ابراهیم و اسماعیل، و دیدم که جناب عبدالمطلب واقعا حالا این حرف رو زدن، ولی در دلشون حتما یک دریایی از آشوب بوده که حالا چی میشه، واقعا این اتفاق میفته، خداوند کمک میکنه. خیلی شبیه دیدم با اون داستان. میخواستم نظر شما رو بدونم، یعنی میگم این تجربه که خودم داشتم و حالا به ذهنم میزد این قضیه اومد. میدونم که سوره فیل بعدش هم سوره قریشه. من دیدم که بعضیا معتقد بودن که این دوتا سوره یک سوره ظاهرا بوده، چون سوره قریش هم یک لعیلاف داره که ارجاع میده به یه چیز قبلی. یعنی بعضی از ترجمه هست که
میشه سوالتون رو خلاصه کنیم؟
خواهش میکنم. من فقط همین میخواستم ببینم شما، آیا نظر شما چیه؟ حالا این تجربه که من داشتم، حالا فکری که کردم.
ببینید خیلی بحثتون جالب بود، منتها بخش آغازین سخنتون رو من در نیافتم. گفتید مواد اونجا چی؟ اون رو من نفهمیدم. اون
ببینید بله،
بخش...
شنو ماسه‌ای که بلند میشه توی بیابون، ماسه از جنس سیلیس هسته. سیلیس جزء عناصر سخت فیزیکیه، یعنی که همین جنس شیشه هست. شیشه هم از سیلیس میسازن. اینا وقتی که به بدن میخوره یا به حتی به اجسام میخوره، اینها رو خورد میکنه، اصلا تغییر شکل توشون ایجاد میکنه. و من حقیقتش داشتم فکر میکردم این داستانی که گفتن که ابابیل اومدن، حالا اون پرنده هستش اونجا، من شاید فکر میکنم که قبل از این طوفان شاید یه سری از پرنده ها اونجا بودن، این پرنده ها داشتن مهاجرت میکردن، داشتن فرار میکردن، مردم عرب اینا رو دیدن، فکر کردن که سنگ ها از سمت اینا میاد. حتی من شاهد بودم که شنهای درشتر رو هم این طوفان ها میتونن بلند کنن، یعنی فقط ماسه ریز نیست. این منو ذهنم رو درگیر این سوره کرد و به نظرم اومد که واقعا این واقعا شاید اتفاق افتاده، یعنی واقعیت داشته این اتفاقی که سوره هم نازل شده در موردش. و بعد دیگه داستان مثلا روایت که از جناب عبدالمطلب اومده بود کاری کردن تو ذهنم اومد. بله
والا جالب بود نکته ای که شما گفتید، میتواند محل فکر قرار بگیره. من الان داشتم تأمل میکردم، چون میدونید من همونطور که گفتم من خیلی طبیعت گرایانه به این چیزا نظر میکنم. اینکه پرندگانی آمدند و طیرن ابابیل، اینا خب چیزایی که در میدونید دیگه در روایات بعضی آمد، بعضی ها گفتن این ابابیل همون اشاره به آبله داره و این سنگایی رو افکندن بر اونها که آبله گرفتن و همینطور مثل اسف معکول، یعنی کاه له شده در آمدن. بعضی گفتن مواد رادیواکتیو بوده که افکندند و گلوله های پر از مواد رادیواکتیو بوده. این هیچ کدوم البته من رو قانع نمی کرد. این نکته که الان شما میگید محل تأمله، در این که خود موادی که در صحرای عربستان هست و وقتی که طوفان‌های قوی می‌وزد اینا برخیزند و واقعا تکه تکه کنند، له کنند، حالا شتر هست، سرباز هست، انسان هست، هر چه که هست، به نظر نکته نیکوی میاد. منتها خب با اون آیه که میگوید که فرسل علیهم طیرن ابابیل، خدا پرندگانی رو به سوی اونها فرستاد، مگر اینکه ما اگر این توضیح شما رو بپذیریم بگیم که اون پرندگان مجازی هن، یعنی شنهایی که می پریدند فیلمثل بر اثر باد به حرکت در آمده بودند. نمیدونم، ولی من تأمل میکنم در این نکته‌ای که گفتید، بلکه انشاءالله دری گشوده شود. خیلی متشکرم از شما. بله
متشکرم از شما، ممنونم.
خیلی ممنون. سوال کردن، سلام استاد، شما در دروس انجیل و قرآن ایمان حضرت ابراهیم و ایوب را مقایسه نمودید که از نظر قرآن مقام ابراهیم که با خداوند مجادله میکرد بالاتر از ایوب است. که انواع بلاها را در امتحان ایمانش چشید، اما ایمانش نسبت به خداوند متزلزل نشد. و قرآن تنها ایوب را بنده صالح یا صابر خود می داند. و همچنین سخن یونگ را نقل کردید درباره تجلی بیرحمانه ای که خداوند بر ایوب کرده است، اما یونگ احتمالاً ایوب شکواگر و گلمند عهد عتیق را مد نظر داشته است. اما آنگونه که شما فرمودید، ابراهیم است که مانند سوگلی خداوند در قرآن میماند. سوال من درباره ایمان یعقوب است، کسی که از شکوه و مجادله با خداوند هم فراتر رفت و با خداوند یا فرشته در قالب او کشتی گرفت و آنگاه مقامش نزد خداوند ارتقا یافت و اسرائیل لقب گرفت. برخی متکلمان یهودی این واقعه را در معنای غیر لیترال آن پیمایش یکی از مراحل ایمان و امتحانهای الهی دانستند. حالا که شما قرآن را خشیت نامه می دانید و یکی از کارکردهای خشیت را شکستن شاخ سرکشی انسان دانستید، خواستم ایمانی که در جلسات قبل از آن سخن گفتی را با ایمان ابراهیم و یعقوب مقایسه کنید.
منافاتی نداره. خب مقایسه که خوبه، مقایسه بکنیم. ایمانی که ابراهیم داشت به خداوند، من الان عرض کردم، گفتم توکل بر خداوند مثل توکلی است که شما با دوستتون داشته باشید، و اتفاقا این رو هم صریحا اشاره کردم، گفتم که گاهی از دوستتون هم گله میکنید، ممکنه تا یه وقت قهرم بکنید. اینا هیچ با ایمان و با توکل منافات نداره، برای اینکه تو عالم دوستی رخ میده. در وصال شکوه هم هست، ولی در فراق حتی اگر تحسین هم بکنید دوستتون رو، اون وصال واقعی محسوب نمیشه. بله، ابراهیم با خداوند مجادله هم کرد. حالا اگر اون قصه یعقوب رو، کشتی گرفتنش به خدا رو لیترال معنا نکنیم، که ظاهرا هم نباید معنی بکنیم، خب یه جوری کشتی گرفتن همون اعتراض کردنه. یعنی اگر اونجوری تأویل بکنیم، به نظر من با ایمان هیچ منافاتی نداره. و حتی وقتی ما بعضی ها گفتن، از صوفیان گفتن، دعا کردن اعتراض بر خداونده، ولی اعتراضی که خدا قبول داره. وقتی که شما میگی خدایا بلا بگردان، این اتفاقی که بر من افتاده این رو برطرف کن، بیماری منو خوب کن، یعنی گویی که داری اعتراض میکنیم، خدایا این راهی که آمده، طبیعت آمده تا اینجا، موافق میل من نیست و من از تو میخوام این رو برگردونی. و همین دلیل بعضی از عارفان گفتن ما دعا نمی کنیم چون اعتراض محسوب میشود. از مولانا هم خوندم که حسن زنی بر دل ایشان گشود که نپوشند از غمی جامعی که بود. حسن زن دارن به خداوند و میگن همش درسته، ولو اینکه موافق میل من نباشه. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. بنابراین ایمان ابراهیم که حتی با شک هم همراه بوده، یعنی از شک عبور کرد تا به ایمان و به یقین رسید و به توکل رسید و به مرتبه اطمینان رسید و همه اینا هیچ کدوم منافاتی نداره. به سه یعقوب هم بله، کشتی گرفتنش که در تورات آمده، اگر تفسیر غیر لیترال بکنیم و به معنای کلی اعتراض بگیریم و در پیچیدن با خداوند و در افتادن بر او با او، این هم همش توی عالم ایمان و دوستی همش قابل فهم است، هیچ مشکلی نیست. آدمی با خودش هم که دوستترین دوستشه، گاهی از خودش انتقاد میکنه، با خودش یعنی نفس لوامه داره، با خودش در میپیچه، سوال و جواب میکنه، یه وقت از خودش راضیه، یه وقت از خودش ناراضیه، همه این اتفاقات هست و میفته.
سلام علیکم جناب دکتر. سوالی که داشتم، شما امشب فرمودید که اگر از جهت قرائت قلبی به مفاهیمی که شما فرمودید نگاه بکنیم، خب همشون تقریبا به یه چیزا میگن، همه یعنی که شما از خدا باید پر شد و خود رو از خود گذشت، حالا میخواد ذکر باشه، میخواد توبه باشه و این توکل. اما از لحاظ عمل کردی این مفاهیم اگه نگاه بکنیم، این مسئله، آیا توکل و رزق که شما امشب فرمودید با شکر همدست نمیشن؟ یعنی اینکه شما جایی که فرض کنید که اون لحظه ای که از توانایی خودتون، اون رزقی که خدا بهت داره، بهره میگیری که کار رو انجام بدی، در واقع داری شکر نعمتهای خدا رو به جا میاری و این و بعدش هست که وقتی که اون تمام اون استفاده بهینه، نهایت استفاده از اون چیزایی که خدا، نعمتهایی که خدا بهت داده، اونو شکرش به جا آوردی، بعد توکل میکنی. و اینا داریم مثال های مثل که شما یه مثالی خودتون فرمودید که پیامبر وقتی یکی کفن دفن میکرد تحسینش کردن، گفتن کارشو خیلی خوب انجام داد. یا ابو علی سینا داریم که وقتی که یه داروی جدید میورد بارها اینو مرور میکرد و تکرار میکرد، نهایتا رو خودش امتحان میکرد، بعد از اون توکل انجام میشد. و اگه توی در ارتباط با همین هم میخواستم یه راهنمایی شما بفرمایید، چون توی این دورانی که دوران واقعا فتنه هست، ما واقعا روزگار تلخ کامی های مضاعف هست که یه کشور دیم جمهوری اسلامی که با نام آزادی قدس برپا شد، به نظر من بیشتر از هر قدرتی تو منطقه در خدمت بقای اسرائیل گام زده. به عنوان مثلا این چهره، این نسل کشی جدیدی که اسرائیل در غزه انجام داد، هیچ چیز دیگه نمیتونست چهره این نسل کشی رو چنین در غبار فراموشی بپوشانه. و من که معتقدم که این گروه هایی که در خارج از کشور هستن، سال هاست که موساد و سازمان سیرشون کار میکنه. داخل کشور هم ما دیدیم که اون خانم کاترین شکتام بود، تا اون مرتور بیت رهبری هم رفت، یک زن بود. خدا میدونه چند نفر از این روحانیون و چه میدونم تو سپاه اینا مامورین و جاسوسان هستن. حالا من همش سوالم اینه که وظیفه من چیه تو این دوران، من باید چه کار بکنم به عنوان یک فرد؟ و به این نتیجه من رسیدم که دو تا چیزی که اون نصیحت امام علی رو که در نهج البلاغه میفرمان که در روزگار فتره، کن فی الفتنه کابن لبون لا زهرم فیورکه و لا زرعم فیخلب، یکی اینکه آدم باید مواظب باشه آویز دست این گروه ها نشه. ممکن من بخوام این تظاهرات اعتراض خودم نشون بدم، اما سوء استفاده بشه و نمیدونم آدم چیکار کنه. من الان دیدم تنها فرصتی که تنها کاری که میتونم بکنم همین که تو این تریبون که شما، من میدونم خیلی نگاه میکنم آدم حد اول حرف خودشو بدنه، بعد از اون دیگه من نصف شب بیدار نمیشم و نگران باشم که آیا چی میخواد بشه. توکل به خدا میکنم دیگه، غیر از این کار رسما برنمیاد. خیلی ممنون از محبت.
بله بنده ممنونم. من چیزی نمیخوام اضافه کنم بر فرمایشات شما، همینطور است. شکر البته انشالله من در باب شکر سخن خواهم گفت. شکر با همه اینا قابل جمعه، همطور خودتون میدیدید با اونا یکی نیست، ولی بله اگر کسی نعمت توبه نصیب شد شاکر خواهد بود، اگر ذکر نصیب شد شکر باید بکنه، و اگر توکل نصیب، هر کدوم اینا نعمت های الهی است، رزق های الهی است و ما بر رزق الهی شاکر هستیم و باید باشیم. انشالله اگر رسیدیم و ضرورتی افتاد من در باب شکر هم بیشتر سخن خواهم گفت. بقیه فرمایشاتتون بله مقبول بنده هم هست و متاسفانه حوادث به طرفی رفته است که برای هیچ کدوم ما خوشایند نیست. در این حال بله، آلت دست این و اون نشدن الان شرط است و زنده باد و مرده باد بیهوده نگفتن اینا خیلی خیلی مهم است. بله همینطور. بسیار عالی است. من دیگه از دوستان خیلی باید تشکر کنم و همه رو به خدا بسپارم. امیدوارم که هفته بعد که انشاءالله به دیدار هم خواهیم آمد، برای هم مژده ها و نوید ها و خبرهای خوش داشته باشیم و قدری از این بار سنگینی که کمر ما رو می شکند آسودگی حاصل کرده باشیم. خدا نگهدار همگان تا دیدار بعدی. و السلام علیکم.
خیلی متشکر. خدا نگهدار.